شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
هفت شب در ایران است و شما همراه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی در چهارشنبه هشتمین روز از مرداد 1404 خورشیدی. خوشحالم که ما رو انتخاب کردید برای شنیدن، به ویژه شمایی که در ایران هستید و یک روز کاری رو به پایان بردید، یک روزی که بسیار گرم هم بوده و امیدوارم که تا این لحظه ساعت خوبی رو سپری کرده باشید. اگر مایل هستید که رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه هم بشنوید، برای شما بگم که شما هم اکنون میتونید رادیو فردا رو روی ردیف 25 متر برابر با 12.035 کیلوهرتز شنونده باشید، یا اگر که اینترنت پرسرعت دارید بهترین راه عضویت در شبکه پیام‌رسان تلگرام رادیو فرداست و از طریق اونجا میتونید ما رو دنبال کنید و این برنامه رو به صورت زنده بشنوید. پیش از اینکه بریم و در ادامه نگاهی بکنیم به آنچه که در 30 دقیقه ابتدایی ایستگاه 19 خواهید شنید، سراغی بگیریم از تازه ترین خبرها با مهدی طاهباز که در کنار من در استودیو حضور داره.
با سلام و وقت بخیر. به گفته مقامات بهداشتی در غزه، در حملات روز چهارشنبه ارتش اسرائیل در این باریکه دست کم 46 فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها در میان جمعیت‌هایی بودند که برای دریافت غذا تجمع کرده بودند. به گزارش آسوشیتد پرس، همزمان با ادامه حملات روزانه اسرائیل، بحران‌های گرسنگی به بدترین سناریوی قحطی در این باریکه با حدود 2 میلیون نفر جمعیت منجر شده. به نظر میرسد مذاکرات آتش‌بس هفته گذشته بار دیگر به بن‌بست رسیده و پایانی برای جنگ تقریبا 22 ماهه‌ای که با حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس آغاز شد متصور نیست. به گفته منابع بیمارستانی، روز چهارشنبه 7 فلسطینی دیگر از جمله یک کودک بر اثر عوارض ناشی از سوء تغذیه جان باختند. محمد حسین روزی طلب، یکی از مدیران معاونت سیاسی صدا و سیما، روز سه‌شنبه گفت حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران که در ساعت نخست حملات اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه کشته شد، ساعت 1:30 بامداد آماده باش 100% اعلام کرده بود. این در حالی است که بسیاری از مقامات و رسانه‌های نزدیک به حکومت، از جمله عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، پیشتر حملات اسرائیل را غافلگیرانه توصیف کرده بودند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز 19 تیر ماه در یک برنامه تلویزیونی گفت نحوه عملیات اسرائیل در بامداد 23 خرداد که منجر به کشته شدن فرماندهان ارشد نظامی جمهوری اسلامی شد، باعث غافلگیری و شوک در ایران شد. بر اساس گزارش‌ها، حملات اسرائیل از حدود ساعت 2:30 بامداد به وقت تهران آغاز شد و در نخستین دور حملات نیز شماری از فرماندهان ارشد نظامی از جمله حسین سلامی، فرمانده کل سپاه، اغلب در اقامتگاه‌های خود کشته شدند. کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه در مقابل تشدید تحریم‌های آمریکا مسئولیت دارد. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روسیه سالها تحت تحریم‌های شدید زندگی کرده، اما مواضع مختلفی را هم که از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام می‌شوند در نظر می‌گیرد. آقای ترامپ در آخرین روز سفرش به اسکاتلند اعلام کرد که از روز سه‌شنبه 10 روز دیگر به روسیه برای اقدام عملی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین فرصت می‌دهد. پیشتر آقای ترامپ 50 روز به روسیه فرصت داده بود و تأکید کرده بود که آمریکا آماده افزایش فشارهای اقتصادی و تشدید تحریم‌های مستقیم و غیر مستقیم است. همزمان با موج جدید گرما، مقام‌های دولت ایران اعلام کردند که فعالیت ادارات در 13 استان به منظور مدیریت مصرف انرژی امروز چهارشنبه تعطیل هستند. بنابر اعلام سازمان هواشناسی، روز سه‌شنبه چندین شهر ایران دمای 50 درجه یا بالاتر داشتند و این روند امروز نیز ادامه داشت. موج جدید گرما در حال ایران را فرا گرفته که قطعی‌های مکرر آب و برق ادامه دارد و در برخی شهرها اعتراضاتی را برانگیخته است. در همین حال فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که پیشنهادهای مانند تعطیلی چهارشنبه‌ها، شنبه‌ها یا تغییر در تعطیلات هفتگی در جلسه هیئت دولت تصویب نشده است. به گفته او این تصمیم با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجرایی اتخاذ شده است. اما در پی گسترش اعتراض‌ها به لایحه جنجالی مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از مصوبه هیئت دولت برای پس گرفتن آن از مجلس شورای اسلامی خبر داد. فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه 8 مرداد در شبکه ایکس نوشت که در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیس جمهوری، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت تصویب شد. مسعود پزشکیان این لایحه را 30 تیر ماه به مجلس فرستاده بود و نمایندگان هم 5 مرداد ماه 2 فوریت آن را تصویب کرده بودند. محمد،
تازه ترین خبرها با مهدی طاهباز بود. نگاهی میکنیم به تحولات غزه و همچنین برای شما خواهیم گفت از عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان از لایحه مقابله با اخبار خلاف واقع، و در کنار اون به بحران آب و انرژی در ایران نگاهی میکنیم و تصمیمات دولتی، اینکه چقدر میتونه اینها تاثیرگذار باشه، اگر که با ما همراه بمونید.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
خوش اومدید به ایستگاه 19. در همین ابتدای ایستگاه 19 اجازه بدید که سری بزنیم و آخرین تحولات غزه رو مرور بکنیم. تعدادی از کشورهای عربی و غربی با انتشار بیانیه‌ای ضمن دعوت از کشورهای جهان برای رسمیت شناختن کشور فلسطینی، خواستار خلع سلاح گروه افراطی حماس و پایان حاکمیت این گروه بر نوار غزه شدند. این در حالیه که البته نباید فراموش کنیم که بحران گرسنگی در غزه بیش از پیش تشدید شده و اعتراض‌ها به سیاست‌های اسرائیل در این باریکه هم شدت پیدا کرده. از جمله جمعی از شخصیت‌های برجسته اسرائیلی هم نامه‌ای را امضا کردند و در نامه خودشون با توجه به وضعیتی که دولت آقای نتانیاهو حاکم کرده بر غزه، خواستار اعمال تحریم‌های فلج کننده بین‌المللی علیه اسرائیل شدند. گزارش ایلیا جزائری رو در ادامه بشنوید.
مناطق مختلف جهان شاهد برگزاری تظاهرات در اعتراض به محاصره شهید نوار غزه توسط اسرائیل و بحران گرسنگی در این باریکه است. از جمله شهر نیویورک آمریکا که سه‌شنبه 7 مرداد صدها نفر در آن در اعتراض به وضعیت غزه دست به تظاهرات زدند. همزمان 31 شخصیت برجسته اسرائیلی از جامعه جهانی خواستند که برای مقابله با سیاست‌های اسرائیل در نوار غزه تحریم‌های فلج کننده علیه این کشور اعمال کنند. این شخصیت‌ها در نامه خود دولت اسرائیل را به کارزار وحشیانه و اجرای سیاست گرسنگی دادن تا مرگ علیه مردم غزه متهم کرده و افزودند دولت اسرائیل به دنبال کوچ اجباری میلیون‌ها تن از فلسطینی‌ها از غزه است. آنها همچنین خواستار برقراری آتش‌بس دائم در این باریکه شدند. شخصیت هایی که این نامه را امضا کرده اند از سیاستمداران، شاعران، نویسندگان و هنرمندان برجسته اسرائیلی هستند. از جمله مایکل بن یائیر، دادستان کل سابق اسرائیل، آبراهام بورگ، رئیس سابق پارلمان اسرائیل و رئیس پیشین آژانس یهود، یووال آبراهام، بازیگر برنده جایزه اسکار و شماری از حائزان جایزه اسرائیل، عالی ترین نشان فرهنگی این کشور. نامه شخصیت‌های برجسته اسرائیلی در حالی منتشر می‌شود که خشم جهانی نسبت به سیاست‌های اسرائیل در نوار غزه رو به افزایش است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم با تأکید بر این که ساکنان غزه با گرسنگی واقعی روبرو هستند، خواستار اقدامات بیشتر اسرائیل شد و وعده داد مراکز توزیع غذای بیشتری در این باریکه ایجاد شود. آقای ترامپ همچنین در مسیر بازگشت از اسکاتلند به خبرنگاران گفت کودکان در غزه گرسنه هستند و کاری از دست مادرانشان ساخته نیست. اظهاراتی مغایر با گفته‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که پیشتر گفته بود هیچ گرسنگی در غزه وجود ندارد. گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، هم اخبار گرسنگی در غزه را دروغ پردازی توصیف کرد.
درباره وضعیت در غزه، اول اینکه پس از 2 جنگ روشن است که شرایط دشوار است، اما دروغ پردازی هم وجود دارد. دروغی که میگوید اسرائیل در حال اجرای سیاست گرسنگی دادن به مردم است. این دروغ را رسانه‌های جهانی ترویج می‌کنند.
این در حالی است که وزارت بهداشت فلسطین در غزه گزارش می‌دهد شمار غیر نظامیانی که در این باری که در اثر گرسنگی جانشان را از دست دادند از 150 نفر فراتر رفته که حدود 2/3 آنها کودک هستند. همچنین گزارش ها از تکرار حوادث تیراندازی به سوی فلسطینی های گرسنه حکایت دارد که برای دریافت غذا در نزدیکی مراکز توزیع کمک ها تجمع می کنند. شرایطی که دیوید لامی وزیر خارجه بریتانیا به شدت به آن اعتراض کرد.
در طول 8 هفته آینده ما برای تأثیر بر وضعیت میدانی تلاش می‌کنیم. صحنه‌های وحشتناکی مشاهده می‌کنیم. جامعه جهانی از کودکانی که هنگام تلاش برای دریافت کمک مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرند، به شدت آزرده خاطر است. زمان آتش‌بس فرا رسیده. زمان آزادی گروگان‌ها فرا رسیده.
بریتانیا همچنین همکاری با اردن برای پرتاب کمک‌های بشردوستانه به شمال نوار غزه از راه هوا را اعلام کرده است. کشوری که کیر استارمر نخست وزیرش اعلام کرد در صورت عدم تغییر این شرایط کشور فلسطینی را به رسمیت خواهد شناخت.
همواره گفتم که کشور فلسطینی را برای کمک به فرایند مناسب صلح و در لحظه‌ای که حداکثر تأثیر را برای پیشبرد راه حل دو کشوری داشته باشد به رسمیت خواهیم شناخت. با توجه به اینکه این راه حل اکنون در معرض تهدید است، لحظه اقدام فرا رسیده. بنابراین به عنوان بخشی از فرایند به سوی صلح اعلام می کنم که بریتانیا کشور فلسطین را سپتامبر آینده در مجمع عمومی سازمان ملل به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه دولت اسرائیل گام‌های اساسی برای پایان دادن به وضعیت وحشتناک غزه برداشته با آتش بس موافقت کند و به یک صلح پایدار بلند مدت که چشم‌انداز راه حل دو کشوری را احیا می کند متعهد شود.
این سخنان همزمان با برگزاری کنفرانسی در سازمان ملل برای احیای راه حل دو کشوری مطرح شده است. کنفرانسی که فرانسه و عربستان سعودی آن را مدیریت می کنند. ایالات متحده از زبان تام روس سخنگوی وزارت خارجه‌اش این کنفرانس را بیفایده، تبلیغاتی و ایجاد کننده مانع در مسیر تلاش‌ها برای توقف جنگ غزه توصیف کرد.
This week, the UN is serving as host to an unproductive and ill-timed conference.
گروهی از کشورهای شرکت کننده در این کنفرانس خواستار خلع سلاح گروه افراطی حماس و پایان حکومت این گروه بر نوار غزه شدند. حماس از سوی آمریکا و ایتالیا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود.
گزارش ایلیا جزائری رو با هم شنیدیم درباره آخرین تحولات در ارتباط با غزه.
رادیو فردا.
سخنگوی دولت مسعود پزشکیان فاطمه مهاجرانی اعلام کرد که لایحه بحث برانگیز مقابله با انتشار آنچه اخبار خلاف واقع نامیده شده بود پس گرفته شده، اون هم پس از اینکه این لایحه به مجلس رفت و دو فوریتی تصویب شد. نکته‌ای که اشاره شده برای پس گرفتن این لایحه، گفته شده که در راستای حفظ انسجام ملی این اتفاق افتاده. از طرف دیگه ما صحبت‌های مهدی طباطبایی رو داشتیم که او گفت که مسعود پزشکیان از محتوای این لایحه و اونچه تدوین شده بود اطلاع نداشته و متعجب شده و گفته که آقای پزشکیان اعتقادی به مفاد این لایحه نداشت، در صورتی که پیشتر کاظم دلخوش عباطری معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور گفته بود که این لایحه در راستای خواسته های رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای به مجلس فرستاده شده. گفتگوی رو داشتم در این خصوص با حمید آصفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران.
نشون دهنده این ارسالش که هیچ گونه هماهنگی بین خود قوه مجریه‌ای که دولت آقای پزشکیان باشه نیست. و همین که میگه اعلام میکنه که آقای پزشکیان اصلا اینو نخونده و بعد متعجب شده، یک ردی از واقعیت داره. ولی آقای پزشکیان گفت که اگر اجماع نخبگانی بر این باشد که این لایحه پس گرفته شود، ما تغییر میدهیم رویه خودمان را. واقعیت اینه که این لایحه‌ای که از طرف دولت آقای پزشکیان رفت، یه شوک بزرگ حداقل به رای دهندگان خودش بود که ایشون قرار شد که از فضای مجازی رو نبنده، فیلترینگ رو رفع بکنه، بعد یک دفعه میاد یک لایه‌ای که بیشترش هم در دولت های رئیسی بوده تصویب شده و ایشون میاد تحت یه عنوان دیگری میده به مجلس.
به هر حال به نوعی میشه گفت آقای پزشکیان در راستای آنچه گام برداشته بود، همونطوری که آقای عباطری گفته بود که رهبر جمهوری اسلامی میخواست، یعنی یک فضایی که متفاوت باشه و به نوعی کنترل شده باشه، که این رو در این لایحه هم میشد دید. اما فکر میکنید که این تمام ماجرا خواهد بود و دیگه ما شاهد چنین لایحه‌ای نخواهیم بود، یا گونه یا نمونه ضعیف‌تری از این لایحه به مجلس شورای اسلامی خواهد رفت؟ چون پیشتر هم طرح سیانت بود که اون طرح هم متوقف شد.
ببینید از این طرح‌ها که زیاد بود، از این موازن که رهبری زیاد گرفته، که حکرانی در فضای مجازی، سیانت از فضای مجازی و بازم خواهد بود، ولی به نظر من این جور طرح‌ها پیشاپیش شکست خورده است. یعنی ببینید همینجوری که الان فیلترینگ فقط هزینه ایجاد میکنه برای خرید فیلتر شکن و اینکه حالا اون فیلتر شکن ها خودشون تمام دستگاه ها رو آلوده میکنه و بدافزارهای خیلی بدی هم هستن و به قول خود آقایون هم بخشی از نظام جاسوسی اسرائیل روی این فیلترینگ هاست، ولی در حال جامعه دسترسی پیدا میکنه، چه جامعه سیاسی چه جامعه اقتصادی، به هر حال به یه شکل خودشون رو به این شبکه ها میرسونن، اما با دردسر، با اعصاب تلافیگی و اعصاب خردی و دادن یک هزینه اقتصادی. این سیاست ها که میخوان اعمال بکنن به نظر من یکی پس از دیگری شکست خواهند خورد.
نکته دیگه هم از جای آصفی، ما شاهد این بودیم که این لایحه پس از جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران به میون اومد و مطرح شد و رونمایی ازش شد به نوعی، و الان هم در این شرایط که به هر حال هنوز به ثباتی نرسیده، احتمالات زیادی درباره مسئله رویارویی مجدد اسرائیل یا اقدامات مشابه داده میشه، این لایحه پس گرفته میشه. آیا اینها میتونه پیام‌هایی رو به جامعه بده، یا اصلا جامعه، حالا جامعه‌ای که شما الان درش دارین زندگی میکنید، برداشتش از این اقدام ها چیه؟ دقیقا چگونه نگاه میکنه به این ماجراها؟
آقایون که میگفتن که ما از مردم متشکریم که در جنگ 12 روزه کنار ما ایستادن، البته خب من این ایستادگی مردم رو یه ایستادگی ملی در درون خودشون میدونم، نه در مصادره به نفع حکومت، ولی پاداش آقایون اومدن بدن با این لایحه دو فوریه، ما 12-13-14-15 روز شدم 3 هفته با قطع کامل اینترنت و یک کلافگی ملی ایجاد کرده بودن، بعد که حالا این لایحه میاد و اصلا جامعه رو در یک بهت و حیرت میبره که اینها چه مرگشونه، واقعا دنبال چی هستن، اصلا انگار نمیخوان مردم لحظاتی آرامش داشته باشن، لحظاتی آرام زندگی بکنن. به نظر میرسه که اصلا این یه سیاست سیستماتیکیه در درون نظام که هیچ وقت اجازه ندن جامعه در یک شرایط آرامی بخواد زندگی،
یعنی یک سیاست شل کن صرف کن منظورتونه؟
نه نه، ببینید شل کن صرف کن آرام میتونه باشه، ولی جامعه نباید فکر کنه که همه چیز از دست رفته. همین لایحه حجاب و عفافی که فعلا شورای عالی امنیت ملی معلق نگه داشته، هر اونم ممکنه باز به یه شکلی برگرده.
اتفاقا همین این که بسیاری از این لایحه در دوره آقای پزشکیان میان و معلق میشن، این وضعیت تعلیقی رو شما چگونه نگاه میکنید که به یه نتیجه برسیم؟
به نظر من ترسشون از واکنش جامعه است، از اینکه جامعه بیش از این دیگه تحمل نکنه و یک واکنش‌های تندی در خیابان از خودشون نشون
بده. یعنی اگر آقای رئیسی هم بود، اگر آقای رئیسی هم بود همین گونه برخورد می‌شد یا نه؟
بستگی داره. ببینید کلاً بوروکرات‌های سیاسی، بوروکرات‌های امنیتی بین جناح‌ها و خصوصا بوروکرات‌های سیاسی، اون نسل سیاسی امثال جلیلی و امثال آقای رئیسی، خیلی دیر شاید دوزاریشون بیفته که جامعه از اینها عبور کرده یا جامعه ممکنه یه واکنش خیلی تندی از خودش نشون بده. اینها این بخش به اصطلاح بوروکرات‌های اصلاح طلب تا یه حدودی میتونن فضا رو پیش بینی بکنن که اتفاقات بدی ممکنه بیفته و ممکنه حالا در یه جاهای دیگه خیلی تند نرن و خیلی سر یک مسئله ای که اونم از طرف بالا بهشون فشار میاره به یه شکلی ازش شانه خالی بکنن، ولی نهادهای دیگه به نظر من این کار رو خواهند کرد. مجلس میتونه خودش دوره دست به لایحه جدیدی بزنه و ببره شورای نگهبان هم تصویب بکنه، دولت هم میفته باز تو گردنش.
یعنی شما خوشبین نیستین به این معلق بودن این تعهد؟
این که یه چیزی رو شما بعد از یک سال که رئیس جمهور شدی وعدت رفع فیلترینگ بوده، بعد یه دفعه لایحه‌ای رو بدی، مردم کلافه میکنی، رای دهندگان خود تو آسیب میکنی، بعد یه دفعه بگی عقب نشستن، بعد خب یه پیروزیه. خب یعنی چی؟ چه پیروزیه؟ از هواداران آقای پزشکیان باید سوال بکنم.
حمید آصفی بود که شنیدید از او، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران، در ارتباط با عقب نشینی دولت مسعود پزشکیان از لایحه مقابله با آنچه اخبار خلاف واقع نامیده شده بود و به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد و در اونجا تصویب شد. اما بپرسیم به یک موضوع دیگه. حتما شما هم درباره بحران کم آبی، بحران انرژی در ایران میدونید. طرحی که دولت تا کنون به میون آورده طرحی بوده که بیشتر بر شهروندان تمرکز داشته و از طرف دیگه مسئله تعطیلی ها بود که دولت اعلام کرد که تعطیلی ها رو در نظر نمیگیره و این مسئله تصویب نشده در هیئت دولت که چهارشنبه ها تعطیل بشه و یا یک تعطیلی یک هفتگی داده بشه و مسائل دیگه ای رو پیش خواهد بود. با مسعود صالحی، کارشناس توسعه پایدار در تهران، گفتگویی کردم و از او پرسیدم که طرحهای دولت تا چه اندازه میتونه جوابگو باشه و تاثیرگذار.
این تصمیمات به هیچ وجه نمیتونه به طور بلند مدت و منطقی مشکلات رو حل بکنه، چون مسئله آب یک مسئله هستش که علاوه بر مناطق شهری، مناطق صنعتی هم دچار این مشکل هستن. حتی در پاییز، چون اولین بارندگی های ما حدوداً از آبان ماه شروع میشه و تقریباً تا بخواد آنقدری باران داشته باشیم که مقداری ذخایر سدها رو پر بکنه، حدوداً میشه گفت اوایل زمستان معمولاً باید صبر کرد تا قدری ذخیره سدها افزایش پیدا بکنه. لذا این موضوع نمیتونه حداقل تا انتهای تابستان بتونه مشکلات کشور رو حل بکنه.
من الان میبینم که آقای صالحی، من الان میبینم که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور میگه که نقش مؤثری داشته تعطیلی چهارشنبه ها در کاهش مصرف آب و برق اداره ها و میگه البته گزینه اول ما نیست، ولی در شرایط حاد و اضطراری مثل مصرف بالای آب و برق در تهران این اقدام میتونه به عنوان یک راهکار کمک کننده در دستور کار قرار بگیره.
در قضیه برق این موضوع میتونه موقتا یاری رسان باشه، کاهش مصرف برق در ادارات به ویژه کولر، اما در موضوع آب تأثیر آنچنانی نداره، چون نیاز هر فرد مشخص در طول روز حدوداً بین 150 لیتر تا حالا 200، بعضاً 250 لیتر بستگی به فصلش داره و این چه در ادارات باشه چه در منزل باشه اون مصرف نسبتاً ثابت هست. به واقع در زمینه آب که مشکل فورس ماژور کشور ما هستش، این سیاست به هیچ وجه راهگشا نیستش و نمیتونه کاری انجام بده از این نظر که بتونه بحران رو تعدیل بکنه.
راهکاری واقعا میشه در این شرایط در نظر گرفت؟ خود شهروندان چقدر میتونن تاثیرگذار باشن؟ چون الان ما میبینیم که تبلیغات رسانه‌های دولتی بیشتر متمرکز روی شهروندان و مصرف اونها و اینکه دعوتشون میکنه که مثلا اگه میخوان دوش بگیرن دوششون رو از 10 دقیقه به 5 دقیقه کاهش بدن.
ببین تاثیر آنچنانی نداره، چون این موضوع یعنی مصرف شرب و شهری حداقل 5% آبشیرین کل کشور هستش. یعنی شما از 100% در نظر بگیرید مصرف کننده آبشیرین کشور در یک سال آبی 90%ش بخش کشاورزی هست، تخمینا حدود 5% بخش صنعت و 5% هم بخش شهری و شرب هستش. حالا ممکنه در مناطق داخل شهری این نسبت قدری تغییر بکنه، اما در مجموع به هیچ وجه این سیاست ها نمیتونه مرهمی باشه بر ضعف‌های کشور که اینها عمدتاً ناشی از سیاست های مبتنی بر توسعه ناپایدار هستش. وقتی که ما میایم و مبتنی بر سیاست خودکفایی اصرار میکنیم که در زمین نیازهای کشاورزی، محصولات خرد و خوراک کشور، همه محصولات در داخل تولید بشه به ویژه گندم، خب این باعث میشه که برداشت آب زیرزمینی خیلی بیشتر بشه و کشور با ورشکستگی آبی مواجه بشه. در واقع این موضوع یک مسئله خرد نیست، یک مسئله و موضوع و بحران کلان هستش که اگر سیاست‌های کلان کشور تغییر بکنه میشه امیدوار بود در بلند مدت.
سیاست‌های کلان که الان اشاره میکنین چه سیاست‌هایی؟ یعنی باید الان دولت چه مسائلی رو در نظر بگیره که بتونه از این بحران جلوگیری کنه، با توجه به اینکه ما میدونیم که در یک اقلیمی قرار گرفتیم که اقلیم خشکیه، بارش‌ها کمتر شده و مصرف بیشتر شده، جمعیت هم افزایش پیدا کرده. در خود تهران خود مقام‌های رسمی میگن که الان جمعیت 5 برابر شده و خب این تأثیر میذاره روی ناترازی آب.
راهکارهای زیادی وجود داره، مهمترین راهکارش واردات محصولات کشاورزی هستش که نیاز به روابط نرمال با جامعه جهانی داره و همچنین منع کشت محصولات کشاورزی آب بر. این موارد میتونه حداقل تا 50% مشکلات آبی کشور رو حل و فصل بکنه.
خب این نارضایتی رو تقویت نمیکنه تو بخشهایی از جامعه مثل کشاورزان وقتی که به سمت محصولاتی برین که اصولا اونها فکر میکنن که فروشش سخت‌تره؟
بله 100%، حتما با اعتراضاتی ما مواجه خواهیم بود، ولی قاعدتا اگر ما یک دولتی میتونستیم داشته باشیم، یک دولت ملی که از مشروعیت داخلی و محبوبیت برخوردار باشه، اون دولت میتونست مردم رو توجیه بکنه، مبتنی بر عرق ملی، مبتنی بر تشریح واقعیات موجود در جامعه، قدری مردم رو با خواست و اراده‌ای که به صلاح مملکت هستش همراه بکنه. در ضمن میتونستن برخی سیاست‌هایی مثل طرح نقاش، مثلا این طرح میتونست در بالادست درگشی ارومیه یا مثلا بالادست سدهای تهران یا مثلا بالادست زاینده‌رود این سیاست اجرایی بشه و اون درآمدی که در واقع اون کشاورز از محصولات کشاورزی خودش داره این رو یک بار برای همیشه از کشاورز خریداری بشه و مانع این بشوند که از سفره‌های آب زیرزمینی، از آب پشت سد که این بایستی به مصارف شرب و شهری صنعت البته اختصاص داده بشه، میشه اون آب از این ظرفیت استفاده بشه. ضمن این که کارخانجات و تجهیزاتی که میتونن آب رو شیرین بکنن از سواحل جنوبی، ولی نه این که این شیرین کردن آب مجددن بره به اون سمت سویی که باعث بشه که رونق صنایع آببر رو افزایش بده، در واقع بحران تشدید بشه.
ضمن اینکه خب خود همون آبشیرین کارها هم میتونه تأثیر بذاره روی اکوسیستم، حالا چه خلیج فارس، یعنی از این منظر هم باید بهش نگاه کنیم.
من فکر میکنم مبتنی بر این سیاست، یعنی تأمین آب شرب و صنایع غیر آببر از تأسیسات آبشیرین کن، این میتونه به هر حال متناسب با شرایط کشور ما باشه. بله ایراداتی داره، هزینه هایی داره و ایزن میتونه حالا آلودگی هم داشته باشه، ولی ما باید مصلحت کلانتر رو در این قضیه ببینیم و سعی بکنیم عواقب و پیامدهای در واقع زیست محیطی شیرین کردن آب رو به حداقل کاهش بدیم. به هر حال ما نیاز به آب داریم. کشوری هستیم با حدود 90 میلیون جمعیت، حدود 7-8 میلیون مهاجر خارجی هم در کشور ما هستند. این میزان بارندگی که اخیراً کمتر از حدود 230 میلیمتر در سال که میانگین بارش در کشور ما هستش، با این میزان بارش هایی که اومده زیر 200 میلیمتر در بسیاری از مناطق کشور، ما با بحران مواجه هستیم. بایستی حتماً از هر طریقی که ممکن هستش نیاز شرب یک نیاز حیاتی هستش، این رو با راهکارهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت رفع بکنید که یکی از اینها به هر حال شیرین کردن آب دریا هست.
مسعود صالحی بود، کارشناس توسعه پایدار در تهران، که در ارتباط با بحران آب و راهکارهایی که میتونه پیش روی دولت قرار بگیره، به جز راهکارهایی که دولت متوجه شهروندان و شکل مصرف اونها کرده تا بتونه ما رو از این بحران عبور بده، بحران کم آبی و حتی بی آبی و مسئله دیگه‌ای که در کنارش داره بروز میکنه، بحران انرژیه که اون هم میتونه به دنبال این کم آبی تأثیرات خودش رو برجا بگذاره. از شما هم دعوت میکنم که آنچه شما تجربه کردید، آنچه شما میاندیشید در این باره رو حتما با ما در میون بگذارید تا ما بتونیم صدای شما باشیم و رسانای صدای شما به دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان که به ما گوش میدن و حتی به زبان فارسی سخن میگن، یعنی غیر از شهروندان ایرانی کشورهای دیگری که به زبان فارسی هم سخن میگن اونها هم شنونده رادیو فردا هستن. به نوعی یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و برگردیم و در کنار شما باشیم که فراموش هم نکنید @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست برای دریافت پیام های صوتی و کتبی شما.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اصالت یک نقاشی میگن بعضیا خوش شانسن، فقط به این گزارش حتما گوش بدید ببینید که بعضی اوقات شانس چه کارهایی که نمیکنه و دست تقدیر آدم رو به چه سمتی که نمیبره. حالا نمیدونم باید بگیم شانس یا تقدیر، من خودم زیاد با تقدیر میونه خوبی ندارم. اصالت یک نقاشی از سالوادور دالی که در یک حراجی خانه در بریتانیا تنها به قیمت $200، دقت کنید قیمت $200 خریداری شده بود، تایید شد. اثر این هنرمند سورالیست اسپانیایی حالا میتونه تا $40,000 در حراجی به فروش برسه. این اثر توسط یک دلال هنر ناشناس دلال هنری ناشناس خریداری شده بود که بشنوید از گلناز اسفندیاری.
یک نقاشی از سالوادور دالی، نقاش نامدار اسپانیایی که در یک حراجی خانگی در بریتانیا کشف و به قیمت $200 خریداری شده بود، پس از تایید اصالت آن تا $40,000 ارزش گذاری شده است. فروشنده آثار هنری که این اثر ترکیبی را خریداری کرده بود و مایل به ناشناس ماندن بود، متوجه شد که این اثر قبلاً در دهه 1990 در حراجی ساتبیس برای فروش عرضه شده و به دالی نسبت داده شده بود. این نقاشی قرار است در 23 اکتبر توسط حراجی چفینز برای فروش عرضه شود. گابریل دانی، یکی از همکاران چفینز، گفت از دست دادن یک اثر در دنیای هنر مدرن بسیار نادر است و این کشف مجدد مهمی برای محققان سالوادور دالی محسوب می شود. کشف مجدد واقعی اثری از کسی که یکی از مشهورترین هنرمندان جهان و پدرخوانده سورئالیسم است، افتخاری واقعی است. او گفت تایید اصالت این نقاشی یک فرایند هیجان انگیز بوده است و گواهی بر دانش هنری قابل توجه فروشنده که توانسته این تصویر را در یک حراج خانگی پیدا کند. این اثر با عنوان وکیو سلطانو در یک حراج خانه در کمبریج در سال 2023 کشف شد. این اثر توسط نیکولا دشارن، متخصص آثار دالی، به عنوان اثر اصلی تایید شده است. این اثر تصویری است از صحنه ای از 1001 شب و بخشی از مجموعه ای از 500 قطعه که دالی قصد داشت از داستان‌های خاورمیانه خلق کند. دانی گفت به نظر می رسد که این پروژه رها شد و دالی تنها 100 اثر از 500 اثر مورد نظر را تکمیل کرد. و افزود من فکر می کنم با توجه به اینکه دالی سفارش را مطابق با میل خود تنظیم کرده بود، از این پروژه و موضوع آن بسیار لذت برد.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدیم که چگونه یک دلال هنری ناشناس یک نقاشی رو از سالوادور دالی به قیمت $200 می‌خره. الان مشخص شده که این اثر اصل بوده و $40,000 در حراجی میتونه به فروش برسه. بریم سراغی بگیریم از خبرها، این بار با مهران کریمی که در استودیو او هم در کنار من حضور داره.
مرسی محمد. کاخ کرملین روز چهارشنبه اعلام کرد که روسیه در مقابل تشدید تحریم‌های آمریکا مسئولیت دارد. به گفته دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، روسیه سالها تحت تحریم‌های شدید زندگی کرده، اما مواضع مختلفی را هم که از طرف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام می‌شوند در نظر می‌گیرد. دونالد ترامپ در آخرین روز سفرش به اسکاتلند اعلام کرد که از روز سه‌شنبه 10 روز به روسیه برای اقدام عملی جهت پایان دادن به جنگ اوکراین فرصت می‌دهد. پیشتر آقای ترامپ 50 روز به روسیه فرصت داده بود و تأکید کرده بود که آمریکا آماده افزایش فشارهای اقتصادی و تشدید تحریم‌های مستقیم و غیر مستقیم است. به گفته مقامات بهداشتی در غزه، در حملات روز چهارشنبه ارتش اسرائیل در این باری که دست کم 46 فلسطینی کشته شدند که بیشتر آنها در میان جمعیت‌هایی بودند که برای دریافت غذا تجمع کرده بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، همزمان با ادامه حملات روزانه اسرائیل، بحران‌های گرسنگی به بدترین سناریوی قحطی در این باریکه با حدود 2 میلیون نفر جمعیت منجر شده. به نظر می‌رسد مذاکرات آتش‌بس هفته گذشته بار دیگر به بن‌بست رسیده و پایانی برای جنگ تقریباً جنگ تقریبا 22 ماهه که با حمله 7 اکتبر گروه افراطی حماس آغاز شد متصور نیست. محمد حسن روزی طلب، یکی از مدیران معاونت سیاسی صدا و سیما، روز سه‌شنبه گفت حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران که در ساعت نخست حملات اسرائیل به ایران در جنگ 12 روزه کشته شد، ساعت 1:30 بامداد آماده باش 100% اعلام کرده بود. این در حالی است که بسیاری از مقامات و رسانه‌های نزدیک به حکومت، از جمله عبدالله حاجی صادقی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، پیشتر حملات اسرائیل را غافلگیرانه توصیف کرده بودند. و در پی گسترش اعتراض‌ها به لایحه جنجالی مقابله با انتشار اخبار خلاف واقع در فضای مجازی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان از مصوبه هیئت دولت برای پس گرفتن آن از مجلس شورای اسلامی خبر داد. فاطمه مهاجرانی روز چهارشنبه 8 مرداد در شبکه ایکس نوشت که در راستای حفظ انسجام ملی و تأکید رئیس جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت تصویب شد.
مهران کریمی تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به زلزله هایی که بسیار خبرساز شدند، زلزله های بزرگی که در جهان اتفاق افتاده. دریا صفایی نماینده ایرانی تبار مجلس بلژیک با ما گفتگویی رو داشته و انتشار یک گفتگو از شهرام شب‌پره، ستاره موسیقی پاپ، خبرساز شده و در کنارش هم برای شما از افزایش شاخص‌های تابش پرتو فرابنفش در شهرهای مختلف ایران و هشدارهای متعددی که صادر شده میگیم و اینکه چگونه خودتون رو حفاظت کنید. با ما همراه باشید.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
زلزله به بزرگی 8.8 درجه در مقیاس ریشتر که بامداد چهارشنبه منطقه کم جمعیت کامچاتکا در سواحل اقیانوس آروم رو لرزوند، سبب هشدار سونامی در چندین کشور و تخلیه صدها نفر از ساکنان مناطق ساحلی این منطقه شده. جمشید زند به مناسبت این اتفاقی که رخ داده یک نگاهی کرده به بررسی بزرگترین زمین لرزه های ثبت شده در چند دهه اخیر.
زمین لرزه 8.8 درجه‌ای در سواحل شبه جزیره کامچاتکای روسیه هشدار سونامی را در چندین کشور حوزه اقیانوس آرام به صدا درآورد. شهرهای ساحلی در ژاپن، چین و جزایر هاوایی از جمله مناطقی هستند که زمین لرزه و سونامی روز چهارشنبه سبب بسته شدن نیروگاه‌های هسته‌ای، کارخانه‌ها و تخلیه صدها هزار نفر از ساکنان این مناطق شد. روزنامه نیویورک تایمز زمین لرزه کامچاتکا را یکی از بزرگترین زلزله‌های ثبت شده در کره زمین خوانده است. نیویورک تایمز با استناد به داده‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده گزارش داده که پس از زمین لرزه سال 2011 ژاپن، تاکنون زلزله‌ای به این شدت در هیچ منطقه‌ای از جهان ثبت نشده است. زمین لرزه سواحل شرقی ژاپن در سال 2011 با شدت 9.1 درجه به سونامی فوکوشیما و فاجعه انسانی و زیست محیطی در نیروگاه هسته‌ای این منطقه منجر شد. زمین لرزه هم به شدت 9.1 درجه در سواحل غربی آچه در جزیره سوماترای اندونزی که در سال 2004 اتفاق افتاد، یکی دیگر از بزرگترین زمین لرزه های تاریخ مدرن بشری است. این زلزله مرگبارترین سونامی ثبت شده در تاریخ را به وجود آورد و بیش از 230 هزار قربانی بر جای گذاشت. بر اساس داده‌های سازمان زمینشناسی آمریکا، به ازای هر واحد از بزرگی زلزله، انرژی آزاد شده از زمین 32 برابر می‌شود. بدین معنی که زلزله‌ای به بزرگی 8.8 درجه 32 برابر بیشتر از زلزله‌ای با شدت 7.8 درجه انرژی امواجی از اعماق کره زمین ایجاد می‌کند. بزرگترین زلزله ثبت شده در تاریخ معاصر، زمین لرزه سال 1960 شیلی به شدت 9.5 درجه بود که به کشته شدن صدها نفر و جابجایی دائمی 2 میلیون نفر از ساکنان منطقه منجر شد. زلزله‌های 9.2 درجه‌ای سال 1962 در ایالت آلاسکای آمریکا و 9 درجه‌ای سال 1952 در کامچاتکای روسیه از دیگر زمین‌لرزه‌های بزرگ و مرگبار ثبت شده هستند. مرکز بیشتر این زمین‌لرزه‌ها در اعماق دریاها و یا اقیانوس‌هاست و تخلیه انرژی از اعماق زمین تا کنون سونامی‌های مرگباری را در مناطق مختلف جهان به وجود آورده است.
نگاهی بود به بررسی بزرگترین زمین‌لرزه‌های ثبت شده در چند دهه اخیر با جمشید زند. یک فاصله کوتاهی می‌گیریم، برمیگردیم، یک گفتگو داریم با دریا صفایی. حتما خانم صفایی رو میشناسید، نماینده ایرانی تبار مجلس بلژیک که به تازگی ها خبری در موردش اتفاق افتاده و گفتگوی با او داشتیم.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دریا صفایی گفته که پلیس بلژیک به او اطلاع داده که جمهوری اسلامی تلاش داشته برای ربودن و انتقالش به تهران. این تهدید که در بحبوحه فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری خانم صفایی علیه سیاست‌های حکومت ایران مطرح شده، بار دیگه نگرانی‌هایی رو درباره امنیت مخالفان جمهوری اسلامی در اروپا به وجود آورده. رضا جمالی همکارم به سراغ دریا صفایی رفته و با او گفتگویی کرده و در ابتدا از خانم صفایی درباره جزئیات هشدار پلیس بلژیک در رابطه با این تهدید پرسیده.
به من تماس گرفتند و همون موقع از من پرسید که بلژیک هستم هنوز یا نه، و من در پاسخ گفتم نه، من سفر هستم آمریکا. اون موقع تازه به من گفتش که خب خوبه که ترکیه نرفتین، چون که الان اکیداً ممنوع برای شما سفر به کشورهای مثل ترکیه. و من تعجب کرده بودم. ادامه داد به اینکه ظاهراً یه پرونده هست در اینکه جمهوری اسلامی در تلاشه که برای اینکه شما رو آدم ربایی کنه و شما رو به ایران ببره. و خب این مسلماً خیلی شوکه کننده، چون این اولین باری نیست که من تهدیدهای جانی داشتم از جمهوری اسلامی، ولی اولین باره که مواجه میشی با این حقیقت که در پی این بودن که آدم ربایی کنند. مسلما اون چه که خیلی مهمه اینه که نیروهای امنیتی بلژیک و اروپا در جریان هستند و نقشه هایی که میکشن رو باید در واقع این اهداف پلیدشون رو که سال هاست دنبال کردن باید انجام ندن، چرا که حقیقتا بهتره که بدونن که امنیت کاملا مواظب و مراقب ما هست. و اینکه اصلا اینا جرأت میکنن به یک نماینده پارلمان یک کشور اروپایی در واقع برای دزدیدن اون نقشه بکشن، نشون میده که اینها به هیچ اصول اخلاقی، به هیچ گونه قانون بین المللی حتی احترام نمیذارن. و این واقعا چهره واقعیشون رو دوباره نشون داد. نیروهای امنیتی خودشون واقعا تعجب کردن از اینکه چگونه ممکنه که اینها در پی ربودن یک نماینده یک پارلمان باشن، چون این اعلام جنگ علنیه با کشورهای اروپایی.
خانم صفایی، همین پرسش اینجاست که مقامات امنیتی بلژیک آیا شواهد مشخصی ارائه دادن به شما که مشخصا از سوی مقامات رسمی جمهوری اسلامی هدایت شده؟
مسلما اونها نمیان جزئیات پرونده رو به من بگن، در این حد هم اطلاع رسانی میکنن برای اینکه من مراقب خودم باشم و نقشه های آیندم برای سفری در یکی از کشورهایی که جمهوری اسلامی عواملشون اونجا هستن، برای اینکه از این سفرها جلوگیری کنن. اونها نمیتونن جزئیات پرونده رو، به خصوص پرونده‌ای که هنوز در دست بررسی هستش، بیان نمیکنن.
خانم صفایی، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر و نماینده پارلمان بلژیک به ویژه در موضوعاتی مثل منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها و همچنین تلاش برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست تروریستی دولت بلژیک فعالیت‌های زیادی داشتید و انتقادهای صریحی از سیاست‌های جمهوری اسلامی دارید. آیا فکر می‌کنید که تهدید به روبودن شما می‌تونه ربطی داشته باشه به فعالیت‌های سیاسی و حقوق بشری شما؟
برای جمهوری اسلامی خیلی ناگواره که وجود افرادی که تلاش می‌کنن چهره واقعیشون رو نشون بدن به جهان خوشایند نیست. و این همینطور که شما میگین، سال‌هاست من این نقش رو در هر زمینه‌ای که تونستم ایفا کردم، حالا چه در ایران بود که در زندان جمهوری جمهوری اسلامی به سر بردم، چه در خارج از ایران بود با کمپین بگذارید زنان وارد ورزشگاه های خود بشوند، که در دور جهان آبروشون رفت از رفتاری که در مورد تبعیض جنسیتی انجام میدن، و چه حتی در سیاست بلژیک که من سالهاست قطعنامه قرار دادن سپاه تروریستی پاسداران رو روی لیست تروریستی اروپا در اولویت کارهام قرار داده بودم، تا اینکه 10 روز پیش این قطعنامه با رأی اکثریت در پارلمان بلژیک تصویب شد. مسلماً در چنین شرایطی که اونها در ضعیف‌ترین نقطه قدرتی خودشون هست، تصویب شدن چنین قطعنامه‌ای در زمانی که صحبت از اینه که آیا اروپا باید مکانیزم ماشه رو فعال کنه یا نه، ضربه بزرگیه براشون. مسلماً میتونه همه اینها با هم مرتبط باشه. اینا میدونن که مردم ایران از پای نمیشینن تا زمانی که به آزادی نرسن، و مسلماً داشتن کسی که در قلب دموکراسی اروپایی دنبال به تحقق رسوندن این آرزو و این امر مهم هست، براشون یک خطر بزرگ محسوب میشه. و خودتون هم جمهوری اسلامی رو میشناسین، هیچ چیزی براشون ساده تر از آدم کشی و حذف آدم و گروگانگیری نیست.
خانم صفایی، همین پیرو مواردی که اشاره کردید با توجه به گزارش های مشابه دیگه ای هم که منتشر شده، تلاش های جمهوری اسلامی برای روبودن یا هدف قرار دادن مخالفان در خارج از کشور، به نظر شما دولت های اروپایی چه اقداماتی برای مقابله با چنین تهدیداتی میتونن انجام بدند؟
ببینین، دولت های اروپایی اولین کاری که میتونن انجام بدن اینه که باور داشته باشن به اینکه جمهوری اسلامی زبان دیپلماسی رو نمیفهمه. وقتی 46 ساله داری با یک رژیم کجدار و مریض میکنی، نتیجهش این میشه، این یک رژیم فاسد و تبهکاره که زبان گفتگو، دیپلماسی، مذاکره هیچ وقت براش معنی نداره. با این حال این جمهوری اسلامی میفهمه که چگونه باید با اروپا بازی کنه، هنوز بلد این راه رو. و خب اینکه الان میخوان به آدم ربایی دست بزنن، اون هم به یک نماینده پارلمان یک کشور دموکراتیک، این دوباره چشم اروپا رو به این نکته باز میکنه که اینها اصلا اصلاح پذیر نیستند. چون آدم ربایی برای یک نماینده پارلمان فقط هم حمله به یک انسان یا یک زن ایرانی تبار یا یک نماینده ایرانی تبار نیست، این در واقع حمله به کل سیستم دموکراتیک کل کشورهای غربیه. چرا که من از طریق رأی مردم انتخاب شدم که اونجا کارهایی رو که دارم انجام میدم انجام بدم. و به نظر من به نوعی جمهوری اسلامی که اکنون در ضعیف‌ترین نقطه خودش ایستاده و لب پرتگاهه، با این حرکت خودش یک اشتباه دوباره کرد و این نشون میده که جهان غرب باید عمیقاً کارهایی رو که لازمه انجام بده. مثلا چه کارهایی؟ الان چند ماهی فرصت مونده تا اینکه مکانیسم ماشه یا فعال بشه یا برای همیشه لغو بشه. این الان زمانی نیست که ما باید باز هم با مذاکرات بی‌ثمر زمان رو از دست بدیم. الان زمان اینه که مکانیسم ماشه که تنها ابزار فشاری ماه دوباره اکتیو بشه. چیزهایی که جمهوری اسلامی رو از پا در میاره، ما هنوز این اهرم‌های فشار رو در دست خودمون داشته باشیم. و مسلماً کشورهای غربی و اروپایی نباید وقت رو از دست بدن. و مثلا همین قرار دادن سپاه پاسداران روی لیست تروریستی اروپا اقدام خیلی مهمیه. اصلاً هم اینطوری نیست که فقط نمادین باشه. وقتی اینها روی لیست تروریستی باشن، هیچ کشوری از جمله حتی این کشورهایی که به اصطلاح رفیقشون هستن یا کشورهایی که در محور شرارت می گنجن، حتی اونها هم دیگه باهاشون نمیتونن معامله کنن. مسلماً باید منبع مالی این رژیم تروریستی رو خشکوند تا اونها نتونن دوباره قد علم کنن و خودشون رو محکم کنن. و از طرف دیگه هم مردم ایران باید خودشون از شر این دشمنان همیشگی ایران و ایرانی نجات بدن، چون در نهایت تغییر سیستم و رژیم به دست کشورهای خارجی انجام نخواهد شد. این مردم ایران هستن که باید یک بار برای همیشه سرنوشت خودشون رو در دست بگیرن، و به امید اون که اون روز خیلی دور نباشه.
دریا صفایی بود، نماینده ایرانی تبار مجلس بلژیک، که با ما گفتگو میکرد. اما همچنان با شما همراه هستیم با ایستگاه 19 و همچنان یک مقدار از وقت ما باقی مونده.
حتما شما هم این مدت دیدید که گفتگوهای انجام میشه توسط برخی از چهره‌های داخل ایران یا روزنامه‌نگاران داخل ایران با هنرمندان خارج از کشور و عمدتاً این گفتگوها در پاره‌ای از موارد تأکید و تکیه داره بر مشکلاتی که این هنرمندان با محیط هنری به ویژه لس آنجلس دارن و از طرف دیگه یک بخشش هم تمرکز داره بر شکست‌های اونها، بر دوریشون از ایران و تصویر خاصی رو از این هنرمندان نشون میده. در ماه‌های گذشته هم صحبت‌هایی بود از اینکه معین، بهروز وثوقی و دیگران به ایران بازگردند، اما قبل‌تر هم عده‌ای بازگشته بودند. این بازگشت‌ها هم هیچ تأثیر خاصی در وضعیت اون افراد نگذاشت و شرایط رو برای اونها بهتر نکرد. بابک غفوری آذر نگاهی کرده به انتشار گفتگوی آخری که با شهرام شب‌پره خواننده مطرح موسیقی پاپ ایران انجام شده.
واقعا از دنیای بدون شهرام شب‌پره میترسم.
خوشا در آخر من باشه.
همین الان برگردین ایران.
من بدهکار مردمم. سلامت جمعه.
انتشار گفتگوی بحث‌انگیزی که یک طرف آن خواننده خاطره‌ساز چند نسل از ایرانیان است و طرف دیگرش یک مجری سالهای اخیر برنامه‌های مناسبتی و حکومتی تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی. شهرام شب‌پره که از زمان انقلاب سال 57 ساکن خارج از ایران بوده، در این گفتگو با علی ضیاء اظهاراتی بیان می کند که با استقبال حامیان حکومت جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده، آنچنان که حتی حساب‌های برخی خبرگزاری‌های رسمی از جمله خبرگزاری ایسنا این اظهارات را بازتاب دادند، به ویژه بخشی که به انتقادات شدید آقای شب‌پره از زندگی در آمریکا مربوط می شود.
من بر علیه لس آنجلس موندم، چون مردم نمی‌دونن لس آنجلس یه جای داغونیه، آمریکا یه جای داغونیه، بیمه‌هاش خیلی گرونه، خطرناک. چیزای اصلی زندگی بده. اولی چیز اصلی زندگی خطره که اونجا هست. پسرت میری بیرون تو مدرسه که تت 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 میذاره. این از امنیتش. از نظر غذاش هر چی می‌خوری باد می‌کنی. تمام دواس. این از اونش. این از بیمه‌اش که مریض میشی بدبخت میشی.
شهرام شب‌پره در این گفتگو که در ترکیه انجام شده و در یوتیوب منتشر شده، از دلتنگیش برای ایران و آرزوی دیدن دوباره سرزمین مادریش پیش از مرگ میگوید و اشک میریزد.
بزرگترین ترستون چیه؟
قبل از پروازم نتونم ایران رو ببینم. دلم میخواد یه بارم که شده قبل از اینکه از این دنیا برم ایران رو ببینم.
در سالهای اخیر استفاده از آثار هنرمندان فعال در دوران پیش از انقلاب ایران در برنامه‌هایی که با مجوز رسمی حکومت منتشر می‌شوند، از جمله فیلم‌های سینمایی و آثار شبکه نمایش خانگی، رواج بسیاری پیدا کرده است. استفاده‌ای که اغلب بدون کسب اجازه و برای بهره‌گیری از محبوبیت پدیدآورندگان این آثار در غیبت خود آنها صورت می‌گیرد. در هفته‌های اخیر و پس از حمله اخیر اسرائیل به ایران، حتی مداحان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی هم با ایجاد تغییراتی در برخی آثار مرتبط با ایران به استفاده از این شیوه روی آوردند. مهمترین آن تغییراتی بود که در اثر معروف ایران ایران از سوی محمود کریمی انجام شد، اثری که با شعری از تورج نگهبان و صدای محمد نوری سالها پیش منتشر شده بود.
در روح و جان من میمانی وطن، توی توی تو هستی حرم، توی تو خانه من.
حالا بخشی از واکنش ها به گفتگوی علی ضیاء و شهرام شب‌پره به همین رویکرد حکومت مربوط است. گروهی آن را نمونه دیگری از تلاش های اخیر حکومت برای کسب مشروعیت از طریق دامن زدن به ملی‌گرایی و چهره های محبوب مربوط می دانند و می گویند این گفتگو می تواند تلاش تازه‌ای برای بازگرداندن بخشی از هنرمندان قدیمی به ایران باشد. پیشتر هم صحبت احتمال بازگشتن معین به ایران تا حرفای وزیر ارشاد وقت در دولت ابراهیم رئیسی هم پیش رفته بود.
حالا مثل معین، خب اگر بخوام برگردن ایران، خب اجازه فعالیت دارم برنامه.
حالا اجازه فعالیت کار بعدیه. بو بحث حضورشون در ایران هیچ مشکلی نداره، اونم طبق قوانین انجام میشه.
بهروز وثوقی بازیگر شناخته شده تاریخ سینما ایران هم از چهره‌هایی است که هر از گاهی یکی از مسئولان حکومت از ممکن بودن امکان بازگشتش صحبت می‌کنند. محمد خزایی رئیس پیشین سازمان سینمای ایران در دولت ابراهیم رئیسی از جمله این مسئولان بود.
سلام است آقای بهروز وثوق، میتونه برگرده بیاد کار کنه، هیچ مشکلی ندارم، مگر مشکل دیگه ای در اینجا داشته باشه.
تجربه های قبلی بازگشت هنرمندان قدیمی به ایران چندان شیرین نیست. معروف ترین آنها به حبیب خواننده معروف مربوط میشود که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با وعده امکان ادامه فعالیت هایش به ایران بازگشت، اما به رغم انتشار چند آهنگ هیچگاه اجازه برگزاری کنسرت پیدا نکرد و به شکل ناگهانی از دنیا رفت. محمد خردادیان رقصنده معروف هم وقتی در دولت دوم محمد خاتمی به ایران آمد مدتی را در زندان گذراند. بازگشت بهمن مفید و سعید کنگرانی بازیگران شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران هم تنها محدود به امکان بازی آنها فقط در یک فیلم شد که بخش زیادی از بازی آنها هم در نسخه های نهایی آن فیلم ها سانسور شدند و آنها هم هر دو از دنیا رفتند. به تازگی گفته شده به مرتضی عقیلی بازیگر دیگر بازگشت به ایران اجازه بازی در فیلمی داده شده است. شاید همین نمونه ها باعث شده تا به رغم اشتیاق هایی که هر چند مدت یک بار ابراز می شود همچنان بسیاری با دیده تردید به این گونه اقدامات نگاه کنند.
بابک غفوری آذر گزارش میداد بعضی اوقات آدم میمونه که اونهایی که در ایران هستند هم فرصت پیدا نکردند، از جمله کوروش یغمایی که سالهاست در ایرانه ولی اجازه اجرا هم به او ندادند و در تلویزیون دولتی ایران هم حضوری نداشته. بریم سراغ اشعه فرابنفش که چیه و چرا در ایران تابش اون در تابستان افزایش پیدا میکنه. راضیه هادیان پزشک خانواده و بیماری های عمومی ساکن کالیفرنیا در گفتگوی با مهدی طاهباز به این پرسش پاسخ داده.
ببینین، اشعه فرابنفش یا UV یکی از انواع تابش‌های خورشیدیه که به صورت نامرئی در واقع هستش و انرژی بیشتری نسبت به نور مرئی داره و خب در جاهایی که ارتفاعی بیشتری داشته باشه و آلودگی بیشتر هوا وجود داشته باشه این اشعه متاسفانه اثر بیشتری روی محیط و خب انسان‌ها داره و متاسفانه در شهرهای بزرگ متروپولیتن سیتی ها مثل تهران خب این فاکتورهایی که گفتیم بیشتر دیده میشه. و یکی دیگه از دلایل در واقع اینکه اشعه یووی میتونه اثر بیشتری داشته باشه آب و هوای خشک و آفتابی هم هست و خب در فصول سال که هوای آفتابی بیشتر هستش مثل تابستون هم اثر این اشعه باز بیشتر هستش.
و چه ساعتهایی از روز شدت یووی خطرناکتره و ضرر بیشتری برای انسان داره؟
بیشتر بین ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر شاخص یووی میتونه به بالاترین سطح خودش برسه و خب در روزهای آفتابی طبیعتاً بیشتر هستش، ولی یک در واقع تصور اشتباهی هم هستش که افراد فکر میکنن روزهای ابری اشعه یووی وجود نداره و استفاده از مثلا کرم ضد آفتاب نیازی نیست، که این خب یک باور غلط هستش و باید حتی در روزهای ابری هم استفاده بشه. ولی بیشترین ساعتش که سوال شما بود بین 10 صبح تا 4 بعد از ظهر بیشترین تابش اشعه یووی رو داریم.
و تاثیرات اشعه فرابنفش یا همون یووی روی پوست و روی چشم بیشتر در به چشم میاد و تأثیر گذار هستش؟ در این رابطه برامون میگید. میخوام میتونیم با پوست شروع بکنیم بعد بریم سراغ چشم.
بله، خب همونطوری که شما گفتین اشعه فرابنفش بیشتر اثرش روی پوست و چشم هستش. روی پوست خب تقریبا میتونم بگم که پیری زودرس یکی از شایع ترین عوارضی هستش که اشعه فرابنفش روی پوست میذاره و همینطور که احتمالاً مستثر هستین، آدمایی که توی معرض آفتاب بیشتری هستن پوستای زخیم تر و پر از چین شروع کرده بیشتری دارن. یکی دیگه از اتفاقاتی که میفته افزایش خطر سرطان پوست هستش، به خصوص برای پوستایی که روشن‌تر هستن. خب این خطر بالاتر هست و بیشترین خطر هم در واقع بیشترین میزان سرطان ملانوما رو هم ایجاد میکنه. یکی دیگه از اتفاقاتی که باز برای پوست ممکنه بیفته با اشعه ماورای بنفش، سوختگی پوست هستش یا همون آفتاب سوختگی هست، که خب اینا با در واقع شاخصهای متفاوت یووی که تابش داشته باشه این اتفاقات میتونه بر اساس اون بیفته. و روی چشم هم که خب اتفاقی که میفته خشکی قرنیه که منجر به التهاب قرنیه یا فوتوکراتایسیس میشه، باعث افزایش خطر آب مروارید میشه و حتی میتونه در دراز مدت به شبکیه هم آسیب بزنه.
و روی پوست آیا اشعه باید به صورت مستقیم بتابه و با اون برخورد داشته باشه، یا اینکه اگر که به صورت غیر مستقیم هم به تابع، یعنی مثلا یک لباس آستین بلند تنشون باشه یا پوشیده باشه پوست، هم هنوز خطر احتمال بیماری و تاثیرات سوءش وجود داره.
درسته، خیلی سوال خوبی پرسیدین. طبیعتا تاثیر مستقیم تابش اشعه روی پوست بیشتر از وقتی هستش که ما با لباسای آستین بلند نازک یا با مثلا کلاهای لبه‌دار برای ایجاد مثلا سایه و یا حتی مصرف کرم‌های ضد آفتاب بتونیم تابش مستقیم رو در واقع به کمترین حد خودش برسونیم.
و این به کرم‌های ضد آفتاب هم چند بار شما اشاره کردین، چقدر میتونه محافظت بکنه و اینکه آیا همه نوع کرم‌های ضد آفتاب مفید هست برای پوست و جلوگیری از تاثیرات سوء یووی یا اینکه باید کرم‌های مخصوصی استفاده بشه؟
ببینید، کرم‌های ضد آفتاب تاثیر خیلی زیادی دارن، ولی به شرط اینکه خب نوع درستش استفاده بشه. معمولاً کرم‌های ضد آفتابی که SPF زیر 30 دارن اصلا توصیه نمیشن. کرم ضد آفتاب با SPF 30 باید هر 2 ساعت یک بار تمدید بشه و در ساعت‌های از روز مثل 10 صبح تا 4 بعد از ظهر که قبلا اشاره کردیم، اگر که قرار هست در معرض آفتاب باشیم، حتی بعد از کرم‌های ضد آفتاب با SPF بالای 50 استفاده بشه.
و اگر بخوام بریم سراغ چشم، صحبت میشه از عینک‌های آفتابی که برای یووی مفید هستن، آیا همه نوع عینک آفتابی میتونه جلوگیری بکنه از تاثیرات سوء یووی یا اینکه اون هم باید رفت سراغ عینک‌های مخصوص؟
عینک‌های آفتابی که یووی 400 به بالا داشته باشن برای پروتکشن یووی 400 به بالا، اونها بهتر از عینک‌های آفتابی معمولی یا بدون محافظ یووی هستن طبیعتاً. اینم در جواب این سوال باید عرض کنم.
یه نکته‌ای هم که میشه راجع به صحبت کرد، تاثیراتش برای کودکان و سالمندان هست، آیا تاثیرات یووی بر این دو قشر سنی بیشتر از حالا افراد جوانتر و یا میانسال هست؟
خب همونطوری که اشاره کردم، با توجه به اینکه تابش آفتاب باعث در واقع از دست رفتن آب بدن و خشکی پوست و در کل خشکی بدن میشه و همینطور اشعه یووی در به صورت عمومی میتونه باعث تضعیف سیستم ایمنی هم بشه، این دو گروهی که شما بهش اشاره کردین خب دارای سیستم ایمنی ضعیف‌تری هستن و خب طبیعتاً بله در معرض مشکلات بیشتری قرار میگیرن در صورت مواجهه با اشعه یووی. بنابراین جواب بله هستش، اینها در گروه های پرخطرتری هستن برای اینکه در معرض اشعه یووی قرار بگیرن.
با توصیه های پزشکی رازی هادیان به پایان ایستگاه 19 میرسیم. سپاسگزارم، با من محمد زرقامی همراه بودید. شبتون خوش.